تو هر قطره باران را به اسم رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیقرار تو اما در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم و دعا میکنیم که انشاءالله بیاد اون کسی که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید. همین حوالی هاست. سلام مخصوص ما را از تهران، شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا پذیرا باشید. خانم آقایان، خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و در کنار شما. خیلی ممنون و متشکر از این که برنامه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید. انشاءالله امروز هم بتونیم اونطور که شایسته است و بایسته است به سوالات شما دوستان عزیزمون پاسخ بدیم. امروز چهارشنبه است و به رسم چهارشنبه ها حضرت استاد پناهیان مهمان برنامه سمت خدا هستند که خیلی خوشحالم امروز در کنارشون هستم و در محضرشون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم. بسیاری از بینندگان عزیزمون از مباحثی که در روزهای چهارشنبه مطرح میشه الحمدلله استقبال کردن و مباحث تربیت دینی رو عمیقاً و شدیداً دنبال میکنن. اما یه تعداد سوال من انتخاب کردم که انشالله در پایان برنامه، یعنی بعد از مباحث راجع به پناهیان، انشالله بهش خواهیم پرداخت. به عنوان اولین سوال شاید خوب باشه که از ضرورت تربیت دینی صحبت بکنیم و اینکه اساسا تربیت دینی چه ضرورتی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نه اینکه مباحث ما در جلسات آغازین هست، تقریبا البته در مراحل آغازین چنین بحث طولانی هستیم باید به ضرورت بپردازیم، بلکه همه کسانی که میخوان به اقدامات تربیتی دست بزنن، برنامه‌ریزی کنن برای تربیت خودشون، هر چند وقت یک بار باید برگردن، ضرورت ها رو برای خودشون تکرار کنن، احیا کنن تا انگیزه پیدا کنن برای کار تربیتی. ما ها انگیزه هامون به مرور زمان سرد و سست میشن، باید این انگیزه ها رو احیا کنیم. بهترین انگیزه ها با بهترین پشتوانه های نظری اینها سست میشن به مرور زمان، باید اینا رو احیا کرد. حالا اینو به مناسبت سوال شما عرض کردم. برای دانستن ضرورت تربیت، دو نقطه مقابل تربیت نایافتگی رو اشاره کنم. یکی بد تربیت شدن، بد بار اومدن. یکی برنامه برای تربیت نداشتن. اون این دو تا نقطه رو ما وقتی شناسایی بکنیم، ضرورت تربیت کم کم خودشون نشون خواهند داد.
دو تا نقطه چی بود؟ یه بار دیگه بگید.
یکی بد تربیت شدن، بد بار اومدن، و دیگری اصلا تربیت نشدن، یله و رها بودن. بعد تربیت شدن که معلومه چیز بدیه، میگن فلانی تو محیط بدی بار اومده، تو خانواده بدی بار اومده، باهاش بدرفتاری شده، آدم بدی شده. این یک صورت که همه میدونن این بده، و نقطه مقابلش تربیت یافتگی چیز خوبیه. اما اون چیزی که بیشتر ضرورت تربیت رو به ما معرفی میکنه درک جایگاه تربیت نایافتگیست.
یعنی اصلا تربیت نشیم،
نشیم همجوری یلو و رها باشیم، برنامه تربیت برای خودمون یا نزدیکانمون مثلا نداشته باشیم. اون خوبه یا بده، یا احتمالاً ممکنه خوب باشه احتمالاً بد باشه. در اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کلام شریف و شاید برای بعضی ها عجیبی دارن. می فرمایند که اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل. تو خودت رو باید وادار بکنی به خوبی ها، برای به دست آوردن خوبی ها باید سعی و تلاش بکنی، حتی مبارزه با نفس بکنی، چون اگر این کارو نکنی خودت رو یله و رها نگه داری کم کم آدم بدی خواهی شد.
همون بلیورید الانسان لیفجر امامه میشه.
بخشش ممکنه جلوش
باز باشه،
بخشش ممکنه این عامل باشه، ولی یورید الانسان لیفجر امامه میتونه ازش خوب هم استفاده بشه. آدم دوست داره موانع رو برداره از سر راه خودش، از راه درست حرکت کنه، موانع رو از طریق درست برداره، خب به سعادت میرسه. نکته اینه که ما در درون خودمون ویژگی هایی داریم که اگر اقدام تربیتی نکنیم حتما بچه بدی میشیم. لازم نیست حتما بریم تو محیط بدی تا بد بشیم، لازم نیست حتما ما رو تحت تعلیم و تربیت بد قرار بدن تا آدم های بدی بشیم. کافی خودمون رو رها کنیم. رها کنیم، انسان اگه رها بشه خود به خود بد میشه. این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ضرورت تربیت دینی در چیه؟ در اینه که شما اگه خودت رو رها کنی آدم خوبی بار نمیای. عواملش مختلف هستن، هم عوامل محیطی هم عوامل درونی آدم رو به سمت بد شدن سوق میدن، با اینکه آدم اساساً موجود بدی نیست، ولی تربیت اینجوری ضرورت خودش رو نشون میده.
اون وقت ببخشید
بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید بعد من.
بفرمایید من
فهمم که مثلا یک گل تو صحرایی تو جنگلی خودش خود رو رشد میکنه و شاید زیبایی هم داشته باشه. انسان نمیتونه به لحاظ شبیه این گل باشه و اون زیبایی رو کسب کنه به لحاظ فطرت الهی که داره. یعنی شما میگید انسان اگر
از یه زمانی میتونه شبیه این گل باشه، اونم از اون زمان که این گل تا یه حدی رشد طبیعی خودشو داره که این رشد طبیعی موجب تراوت و زیبایی و خوش عطری او هم میشه. بعد اگر یه باغبان فرهیخته و فربهی اینو حسابی با مهارت رشدش نده، شروع میکنه به پلاسیده شدن. این قانون طبیعت هست یا نیست؟
هست.
در این جهت هم ما شبیه این گل هستیم. در هر دو جهت شباهت ما رو با گل در نظر بگیرید. شباهت انسان ها با گل هم در اون مرحله رویش اولیه که خیلی تر و تازه است وجود داره، هم در اون مرحله که باد خزان اومد. چی؟ وقت این گل نگهداری میخواد.
این تربیت مال اونجاست.
مال اونجاست. حالا در مقام مثل عرض میکنیم، در مثل مناقشه نیست. انسان یه فطرت الهی داره که این فطرت الهی او رو کمک میکنه به خوب شدن، منتها فطرت شکوفایی میخواد، کشف میخواد، ذخایر زمین باید خارج بشن. انسان تلاش نکنه خوبی های درون خودش رو هم کشف نمیکنه، چه برسه به این که بخواد خوبی از محیط بگیره. البته اگر یه قلب سنگی رو شما تو مسیر رودخانه بندازید خیلی قشنگ از آب در میاد، آخر سر اینقدر میخوره گوشه هاش به این ور اون ور ساییده میشه. بچه ها میان تو رودخونه میگه عجب سنگ قشنگی، این سنگ پدرش در اومده تا به اینجا رسیده. اگه بعضی ها امیدشون به این هست که مانند قلب سنگی در مسیر رودخانه اینقدر گوشه هاشون در تصادم ها و تصادف ها زده بشه تا صاف و صیقلی بشن، عیبی نداره. بذارن خودشون تربیت نکنن، وقتی پیر شدن میگن آه ای دنیا تو چقدر بیارزش بودی و من چقدر خودمو کشتم برای تویی که اینقدر بیارزش بودی. حسرت ها از دست دادن های فراوان اینها نصیب انسان خواهد شد. اگر کسی خودشو تربیت کنه انگار یه سنگی رو برداشتن بدون اینکه این صدمات و این همه راه طولانی طی بشه تا به اینجا برسه، اونو شروع میکنه حجاری کردن، شروع میکنه حکاکی کردن و همون اول لیست قشنگی در میاره، ایدئال در این زمان کوتاه.
بله
قطعا کوتاه تر. پس یادمون باشه ضرورت تربیت دینی در اینه که اگر کسی خودش رو تربیت نکنه صدمه میخوره. یعنی ما امروز برنامه‌ای برای مبارزه با نفس داشتیم یا نه؟ امروز در محاسبه نفس کنترل بدی یا کاستی رو در خودمون انجام دادیم یا نه؟ امروز در این مسیر تربیت آیا توبه ای داشته ایم یا نه؟ آیا آرزویی برای یک قله خوب، برای رسیدن به یک قله از خوبی ها داشتیم یا نه؟ اگر نداشتیم پس امروز قطعا ضرر کردیم، صدمه خوردیم، چون انسان گذر عمر که براش پیش میاد از درون و بیرون به سمت بد شدن پیش میره. البته ممکنه کسی بگه آه این خیلی بدبینانه است، ما دیدیم خیلی آدم های تربیت یافته ای نیستن، ولی همچین هم آدم های بدی نیستن. اینجا من 10 تا جواب بدم به یه همچین سوالی که معمولا پیش میاد برای بی انگیزه کردن. این سوال خوبیه، ولی یعنی نظر خوبیه. آقا خیلی ها هستن خودشون تربیت نکردن ولی همچین هم آدم های بدی نیستن، که من بعضی از این 10 تا رو جواب بدم. یکی این که شما آدم خوب به کی میگی؟ آدم خوب به همین موجودات در بداغو مثل ماها میگی؟ خب اصلا باید آدم خوب یه بار دیگه برای شما ترجمه بشه. آدم خوب به کی میگید؟ کسی که با این همه ناتوانایی ها، نه بدون این فضائل داره زندگی میکنه، با این همه ناتوانایی ها داره زندگی میکنه، قدرت های برجسته ای تو وجودش نیست، توانایی ها، شادی بالا، نشاط بالا، اینو بهش میگید آدم خوب؟ بله به همین وضع قانع باشیم. اینم دو تا پاسخ.
یعنی کیا جو؟
بگذارید اینو توی سوال دیگری پاسخ بدیم، برسیم به اهداف تربیت دینی بهش برسیم. ولی ماها گاهی از اوقات آدم حسابی ندیدیم که ببینیم خوبی اصلا یعنی چی، تا بفهمیم ما چقدر کمیم. خودمون رو با خوبه ها بیاییم مقایسه بکنیم، کاستی های خودمون، فاصله ها رو پیدا کنیم، یکم قصه‌مون بشه، اقدام کنیم برای تربیت دینی. این یک پاسخ. پاسخ دیگر این که ما خیلی از آدم ها رو که میبینیم آدم های خوبی هستن، خدا اونها رو داره حفظ میکنه، خدا خیلی مهربانه، و الا ما با یکی دو تا از بدی ها و با یکی دو مرحله از روند سقوطی که به صورت شیب ملایمی در وجود ما و در زندگی ما هست، اگر بدون مهربانی خدا رها بشیم نابود شدیم. یه شب قدر و محرم میاد کلی ما رو برمیگردونه سر جاش. یه مهربانی خدا سر سجاده نماز یا در یک حادثه پیش میاد کلی ما رو سر جای خودش برمیگردونه. میفرماد بنده من تب میکنه، مریض میشه، من گناهانشو میبخشم. اگر این تصادم ها و این مشکلات نباشن که بله، روند بد بودن ما یک سیر صعودی با سرعت پیدا میکنن و ما رو نابود میکنن. بخش عمده ای از خوب بودن های ما مال مشکلات دنیا مونه. تصور بکنید ما آدم ها نیازی که به همدیگه نداشتیم، ما گرفتاری نداشتیم، در معرض بیماری ها نبودیم، در معرض مرگ نبودیم، این همه عامل اگه در اطراف ما نبود ما چی میشدیم؟ این همه عاملی که غفلت زدائی میکنن در ما. پس بخشی از خوبی ما ناشی از رحمت خداست، نه تربیت خودمون. بخشی از خوبی ما ناشی از شرایط سختی است که داریم تحمل میکنیم. بخشی از خوبی ما، اصلا ما خوب نیستیم تو اون اندازه هایی که باید. بخشی از خوبی های ما هم خوبی های ارثی ماست.
این جواب اوناییه که میگن بدون تربیت هم میشه خوب بود؟
بله، آدم های معمولی خوب اطرافشون نگاه میکنن، یا کمی برای خودشون مشابه باز میکنن و خودشون تحویل میگیرن، میگن نه ما کار خاصی هم نکردیم و بچه خوبی هم هستیم.
این بخش به خاطر برای رحمته، بخشیش به خاطر شرایط سخته، و بخشیش
به خاطر این که اصلا ما خوب نیستیم. کی گفت ما خوبیم؟ بخشش هم به خاطر این که آدم خوب ندیدیم که فاصله ها رو درک بکنیم. اصلا من یه مطلبی رو عرض بکنم که جداگانه، چون بحث اونم سر تربیت دینی هست، باید بهش بپردازیم، ولی اینجا اشاره ای عرض میکنم، هر کسی همتش بلند نیست برای خوب شدن، نه به درد دین میخوره نه دین به درد او میخوره. دین که نیومده ما رو کنترل بکنه، ما معتاد نشیم، چاوکش نشیم، دزد نشیم. دین اومده ما رو به مقام فرشته، بلکه بالاتر از فرشته ها برسونه. دین اومده ما رو به اوج تقرب برسونه. اگه کسی معمولی بودن رو میخواد، این آغاز بیدینیه. اینو باید جداگانه ازش بحث کرد.
چیو میخواد؟ معمولی،
معمولی بودن رو میپسنده. همین وضع من. میگه آقا موسیقی حرام چرا حرامه؟ میگه خب خلاص حتما یه صدمه میزنه. حالا نمیخوام الان وارد بحثش بشیم. میگه ما که هرچی گوش کردیم صدمه نخوردیم. خب عزیز من، تو دیگه بیشتر از این نمیتونستی صدمه بخوری. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. خب ما قلب خودمون سیاه کردیم، معلومه اثرش رو نمیفهمیم. قلبتون روشن بشه، کوچکترین گناه اثر خودشو نشون میده. یا میگه نگاه حرام چرا حرامه؟ میگه خب نگاه حرام حتما یه آثار بدی داره. میگه من که حس نکردم،
هیچ اتفاقی نیفتاده.
یعنی میبینید بدتر از این نمیتونسته بشه و این رو تفاوتش رو حس نکرده. خب اگر ما بخوایم همت خودمون رو پایین در نظر بگیریم، البته تربیت دینی ضرورتی نداره، بگذاریم مثل همون قلب سنگ این حادثه ها ما رو شکل بدن. رحمت خدا به بندگانش بسیار فراوانه. بخشی از خوب بودن‌های معمولی ما و باقی موندن ما در همین حدی که از خوبی‌ها داریم ناشی از رحمت خداست. مصیبت‌هامون، گرفتاری‌هامون، اینا همه مسائلی هستن که ما رو کنترل می‌کنن. به ما
نگی اینا جو آدم خوب یعنی کی؟ خوده این جا افتادنش.
قبل از اینکه به این سوال هم بپردازیم که آدم خوب یعنی چی، در واقع این سوال برمیگرده به اهداف تربیت دینی، یه نکته دیگر هم عرض کنم. رقیب‌های تربیت دینی رو من از سکه بندازم کارشون رو، بعد جایگاه خودش رو تربیت دینی نشون بده.
میخواد شما برای اینکه یه تغییر ذائقه‌ای بشه و یه فرصت کوتاهی داشته باشیم برای تنفس و به اهداف تربیت دینی بپردازیم و رقیب‌های تربیت دینی رو حاجا بشمرن، بریم سری بزنیم بعد به دوستانمون در اتاق فرمان برگردیم انشاءالله با برنامه سمت خدا و در محضر حاجای پناهیان خدمتون باشیم. 20303 شماره پیامک ماست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز چهارشنبه همراه شما هستیم و در کنار شما. خدایا اگر بناست بسوزیم طاقت مانده و اگر بناست بسازیم قدرت مانده. داریم راجع به تربیت دینی بحث میکنیم. قرار شد رقبای تربیت دینی رو حاج آقا بشمارن تا انشالله برسیم به اینکه آدم خوب یعنی کی و اهداف تربیت دینی انشالله.
من کلماتم رو با کلمات شما تنظیم بخوام بکنم، در بخش بعدی قبلی دشمنای تربیت دینی رو صحبت کردیم، یکی بد بار اومدن که در موردش حرف نزدیم، یکی بدون تربیت بار اومدن که گفتیم چه ضررهایی داره. اما یه رقیبی داره تربیت دینی و اون خوبی هایی است که ما به صورت صفات ارثی منتقل شده از پدر و مادر یا صفات خوب غیر اکتسابی منتقل شده از محیط به دست میاریم. این رقیب جدی تربیت دینیه. تصادفاً بنده نگاه میکنم ببینم مادرم آدم متواضعیه، منم گل متواضعی دارم، وقت میگم خوبه دیگه. تربیت دینی میگه برو سراغ کاستی های خودت. ماها آدم ها رو به بعضی از خوبی ها میشناسیم، ولی معمولا خوبی های آدم ها اکتسابی نیستن، سجیه هستن که از کی به ارث رسیده؟ از پدر و مادر بهشون به ارث رسیده.
خوب نیستین؟
از امام صادق علیه السلام پرسیدن یه خوبی که کسی با تربیت دینی به اصطلاح برنامه ما و این گفتگو به دست آورده، یه کسی یه خوبی رو با تربیت به دست آورده، این بهتره یا یه کسی ژنتیک به قول امروزی ها سجیهش بوده اصلا این خوبی رو داره، همینجوری همینجوری آدم با حیاییه، باید خودمون بکشیم آدم با حیایی بشیم، کدومش بهتره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن معلومه اون کسی که زجر میکشه تا این صفت رو به دست بیاره بهتره، هرچند در سر راهش هم ممکنه چند تا اشتباه هم کرده باشه، زمین خورده باشه، ولی بالاخره خودشو کنترل کرده. یه کسی توی خانه ای رشد کرده، اصلا ناسزا گفتن کسی بهش یاد نداده، اصلا بلد نیست بخواد بد و بیرا بگه. یه کسی هم توی خونه ای رشد کرده، به جای جانم عزیزم یکی دو تا بد و بیرا به هم دیگه میگن، مثلا وقتی خیلی دیگه میخواد محبت بکنه به طرف، مثلا میگه دیوانه، مثلا یه کلمات من حالا یکمی صمیمانه ترش رو گفتم. خب حالا این میخواد پس فردا زبان خودش رو کنترل بکنه، خیلی براش سخته، ولی 50% هم موفق بشه زبان خودش رو کنترل بکنه، اجرش بیشتر از اون کسیه که اصلا بلد نیست فحش بده، بلد نیست حرف بد بزنه.
یعنی بیای تو جامعه نگاه حرام نکنی، این هنره
به تعبیری میشه این رو گفت، منتها باید مواظب آسیب این فرمایش شما باشیم که پس بریم تو جامعه.
نه منظورم این نیست.
بله میدونم منظور شما این نیست. بله. آسیب داره این. بله. اون طرفشو نگه داریم. ما صفاتی رو که نداریم از صفات خوب اونا رو به دست بیاریم هنره. تربیت دینی میگه به صفات خوبی که داری اکتفا نکن، به صفات و خوبی هایی که از پدر مادرت بهت ارث رسیده افتخار نکن، راه طولانی در پیش داری و اون صفات خوبی که هنوز نداری. رقیب تربیت دینی این است که انسان به صورت سجیه، به صورت ژنتیک یه سری صفات رو داشته باشه و بگه خب من یه مقدار خوب هستم، کفایت میکنه. این رقیب بدیه برای تربیت دینی. حالا یه پله بالاتر از اینم بخوایم بریم، آقای اسلام، آقای ناظرین معلم مهربان اسلام و دین، یه حرف دیگه هم میزنه. نه تنها میفرماید که شما باید بری سراغ خوبی های اکتسابی، بلکه میفرماید اون خوبی هایی که از پدر مادر شما به ارث بردی، اونها رو هم باید تبدیلش بکنی به یه صفات اکتسابی،
یعنی تکامل پیدا کنن اون خوبی ها، یا اینکه نه رنگ الهی بهش ببخشی.
رنگ الهی بهش ببخشی، تکامل هم پیدا کنن، هر دو هر دو معناش خوب بود. یکی این که مثلا من آدم متواضعی هستم، یا آدم با حیایی هستم، یا آدم صبوری هستم، هر صفتی که دارم و از پدر و مادر به ارث بردم، بتونم حالا من بعد به خاطر خدا با حیا باشم. این خیلی سخته، سخت‌تر از به دست آوردن یک فضیلته، سخت‌تر از بین بردن یک رذیلته، چون من اینو باید خودشو حفظ کنم، باید به خاطر خودم باید اینجوری باشم. تربیت دینی این کارو میکنه، خوبی هایی که نداری بهت میده، خوبی هایی که داری رو رنگ الهی بهش میزنه. و من احسن من الله سبقه، چه رنگی زیباتر از رنگ خدا. این تربیت دینیه، ولی ماها به تربیت دینی کاری نداریم، به این که کی مثلا خودش رو رشد داده، تونسته یه چیزایی رو که نداره به دست بیاره. جوانها در حدود سن 15 تا 20 سالگی باید یه فهرستی، با احترامی که به پدر و مادرها قائل میشیم، از بدیهایی که تو خونه دارن، از خوبیهایی که از خونه نیاوردن، به دست نیاوردن، برای خودشون تهیه کنن، شروع بکنن با برنامه‌های تربیت دینی اون خوبیایی که ندارن به دست بیارن و اون بدیهایی که تو وجودشون به صورت طبیعی از خونه پیش آمده و در وجودشون هست، اونها رو فهرست کنن، یکی یکی از بین ببرن. هر کسی توی این سن حدوداً مثلا 14 تا 21 سالگی بگیم، حالا به تعبیری بهتر هست، دوران خودآگاهیشه، دوران خودسازیشه، دورانیه که ببینه حالا چه چیزایی رو به صورت طبیعی داره. الحمدلله ما بعدشو نمیگیم، ولی به اینا اکتفا نکنه، ببینه حالا چیا رو نداره، دقت کنه در کاستی هایی که از خانواده پیدا کرده یا هنوز خوبی هایی که به دست آورده.
یعنی اکتفا کردن یعنی درجا زدن.
بله، یعنی تربیت نشدن. آدم بدون تربیت یه جورایی خیلی نزدیکه به آدم بدبار آمده، و برای تربیت نشدن بزرگترین فریب اینه که انسان اکتفا بکنه به خوبی های مادرزادی.
قبول دارم ما خوبیم، حالا تا خوبی چی باشه، یعنی خوبی میخوام بگم از قول اونهایی که حالا خود من همه چیم سر جاشه، دارم کارامو میکنم و خوبیایی که از خانواده به من به ارث رسیده هست و دیگران به من این احترام رو میذارن، دارم زندگیمو میکنم، درسمو دارم میخونم، دانشگاه، کار، فکر میکنم فهم این که تربیت دینی باعث میشه که کارهای ما رنگ الهی به خودش پیدا بکنه یه خورده سنگین و ثقیل باشه برای آدمایی که تو این فضا نیستن.
یعنی عقیده اینطوریه. من بذارید از تربیت دینی یه حرفی بزنم که نزدیک میشه به اون بحث اهداف تربیت دینی. تربیت دینی یعنی رشد. کلمه‌ای که در قرآن به جای تربیت استفاده میشه رشده. چقدر کلمه زیباییه.
رشد من القلب.
بله، رشد. رشد یعنی یک روند رو به رشد مداوم. نمیگه به کجا برسی.
آخه وقتی من احساس نیاز به رشد نمیکنم، برای چی باید رشد پیدا بکنم؟
هر کسی احساس نیاز به رشد نکرد تبدیل میشه به آدم بد. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی ببینه. من اینجا میگم خوش به حال اون آدمای بدی که به خاطر بد بودن مورد سرزنش همه قرار میگیرن اما به فکر رشد میفتن. اون آدما در نهایت سعادتمندترن نسبت به کسانی که یه خوبیهایی دارن ابتدایی و مورد تحسین قرار میگیرن و هیچ وقت شکست نمیخورن، افتضاحی به بار نمیارن کسی اونا رو سرزنش کنه به خودشون بیان. البته سرزنش کردن خوب نیست، ولی در جریان رشد قرار گرفتن اینقدر ارزش داره. لذا بعضی از اوقات شما از آدم‌های به ظاهر خوب، معمولی خوب، ژنتیک خوب، یک جنایت‌هایی رو می‌بینید که از آدم‌هایی که مثلا به صورت ژنتیک صفات بدی داشتن ولی کار کردن رو خودشون، از اون‌های هم چیزایی رو نمی‌بینید. خیلی از فیلم سینمایی‌ها، خیلی از داستان‌هایی که برای ما نقل میشه، اینا رهزن هستن. خصوصا چیزایی که از مغرب زمین برای ما سوغات میدن اینجوری هستن. من فکر میکنم داستان نویس های ما باید تمام مباحث اخلاقی، تمام مسیر رشد رو طی کرده باشن، بدونن این روند چجوری شکل میگیره. ولی یه داستان میخوان طراحی کنن، یه شخصیتی رو با یه سری حادثه ها و یه تغییراتی رو میخوان در داستان خودشون، در درام خودشون پیش بینی بکنن، چجوری میخوان پیش بینی بکنن؟ طبق چه قاعده ای؟ این آدم چرا درست شد، آدم خوبی شد؟ من اکثرا تو فیلم ها میبینم آدم ها در اصل تربیت خوب نمیشن. مثل همون قلب سنگست تو رودخونه میخوره گلو گوشش به در و دیواری کمی صاف میشه،
تازه به خودش میاد.
بله، تازه به خودش میاد. یعنی ما چیزی به نام تربیت ندارین، حادثه ها دارن شخصیت آدم رو شکل میدن. اینی که فرمودید بعضی ها تو این فضا قرار بگیرن سخته، میبینن خب خوب هستن دیگه تا این مقدار، مردم هم که دارن تحملشون میکنن.
ثمرش یکی آجای پناهیان، یعنی اثرش، یعنی اثر خوب بودن با خوبی های ارثی و خوب بودن با خوبی هایی که حالا تربیت دینی به ما میده، ثمرش تو دنیا ظاهرا یکیه. حالا شاید اون بعد اخرویش بحث جدایی باشه،
ثمرش تو همین دنیا هم به هیچ وجه یکی نیست.
چون صداقت ثمرش یکیه دیگه. حالا این صداقت میتونه صداقتی باشه که از پدر و مادر این به من دروغ یاد نداده باشم، اصلا یاد نگرفته باشم، تا اینکه بیام مثلا دروغگویی رو بذارم کنارو.
صداقت انقدر مراحل پیچیده و مهمی داره که برخی از مراحل صداقت رو انسان جز با طی مراحل عرفانی نمیتونه به دست بیاره. تا خوبی رو شما چی بدونید؟ میگم آدم حسابی ندیدید. یه نفر در مورد علم امام صحبت میکرد، میگفت چجوری میتونه علم غیب داشته باشه؟ گفتم آقا جون عزیز من، آدم حسابی ندیدی؟ آدم حسابی اگه دیده بودی اصلا این سوال برای پیش نمیومد. این که دیگه خیلی طبیعیه که آدم خیلی وقتا از آینده خبر داشته باشه، این چه عجیبی نیست. من شهدایی رو از رفقام میشناختم که چه حرفایی میگفت من اینجوری شهید میشم، من تو آب شهید میشم، ما تو زمینی هستی، خاکی هستی، ما با هم تخریبچی هستیم. گفتم من میدونم. گفتم خواب دیدی؟ میگفتن حسم بهم میگه. حتی بعضی آینده خودشون تعیین میکنن. میگفت من باید فلان طور مثلا به شهادت برسم یا فلان اتفاق برام بیفته، و میگفت میفته. گفتم چرا؟ میگفت از خدا خواستم. این اطمینان قلب، این آگاهی از طریق مشاهدات قلبی، اینا چیزای طبیعیه. ما آدم حسابی ندیدیم برای امامانمون باور نمی‌کنیم. 4 تا آدم حسابی دیده بودیم متوجه می‌شدیم.
ثمره رو نگفتید.
صداقت مثلا مثال زدید، یا من یه چیز دیگه‌ای رو مثال بزنم. محبتی که بین آدم‌ها هست، یه آیه قرآن به ما یه الهامی میده. من از نوجوانی این آیه قرآن یادم مونده تا الان و آیه تکان دهنده ایه. آدم‌ها با هم رفیقن، دیدید شما؟ همه رفقا روزی با هم دشمن خواهند شد مگر اهل تقوا.
روزی یعنی که؟
تو قرآن نوشته قیامت. ولی چون قیامت، الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ولی روز قیامت چون تجلیه آن چیزیست که در این دنیا اتفاق میفته، به یک نگاه باریک بین و دقیق اگر شما نگاه بکنید، میبینید رفاقت های این دنیا اکثرا اداوت، مگر اینکه این انسان دارای تربیت دینی باشه.
آه، یعنی نگاه همون هم الان مشکل داره نسبت به این خوبی ها دیگه، درسته؟
بله، عینکمون رو نمیبینیم. بله، اون کلام اول رو دوباره تکرار کنم، اگر کسی سطحی نگر و حداقل گرا باشه، این به درد دین نمیخوره. براش جا انداختن دین خیلی کار دشواریه. علت اصلی قریب بودن 124 هزار پیغمبر هم همین نکته است، همین احساس عدم ضرورته یا عدم احساس ضرورته. پیامبران با جانیان که مقابل نبودن، که جانیان یه گروه اندکی بودن مقابل پیامبران، با قاتلان و نمیدونم ظالمان اونا یه گروه اندکی بودن. پیامبران مشکل اصلیشون توده مردمی بودن که احساس ضرورت نمی کردن. می گفتن حالا کی میره این همه راهو؟ حالا شما میخواید ما آدم خوبی باشیم؟ خب خوبیم دیگه. حالا نمیدونم یه خاطره ای رو من عرض بکنم. توی مسافرتی دوران نوجوانیمون بود، داشتیم میرفتیم، بعد یک توی مسیری بین دلیجان و اصفهان، ما دوتا طلبه بودیم ولی دبیرستانی بودیم، در کنار دبیرستان درس هم میخوندیم. خب سنمون هم کم بود، میخواستیم بریم به فامیلمون سر بزنیم. اول رفتیم شهر رفیقمون، بعد اینم اومد شهر فامیل ما، بعد برگردیم برای تو ایام تعطیلات نوروز. یه تریلی مقابل ما نگه داشت، گفت دارید میرید بیاید، و ما خواستیم تریلی سوار نشیم. گفتیم حالا تریلی، بعد دیم تنهاست و آدم فرهنگی هست، گفت آقا من خودم معلمم و البته همه راننده ها خوب هستن، ولی خب ما میگفتیم ماشین مسافری سوار شیم. سوار شدیم و تو راه بحث کردیم، چه معلم خوبی هم بود، چه آدم روشنی هم بود. بعد گفت شغلتون چیه؟ چی کار میخواید بکنید؟ گفتیم ما داریم طلبگی درس میکنیم. گفت نمیشه برید یه شغل به درد بخور انتخاب بکنید، یه به درد مردم بخوره؟ آخه طلبگی چی میشه آخرش؟ بعد ایشون این حرفو میزد، میگفتش که شما آخرش میخواید به مردم بگید راست بگن. من با ژاپنیا کار کردم، اونا راست میگن، دینم ندارم، این همه نماز و. بعد میگفت البته فکر نکنید من آدم ضد دینی هستم، نه، من گاهی ماهی یکی دو بار نماز میخونم، گاهی توی راه دعای کمیل گوش میدم، گریه میکنم. حالا ما هم به هم نگاه میکردیم، یه کمی رفیق ما. این بحث شاید برمیگرده به سال بودن 62 مثلا، 60 نمیدونم چه سالی، 61 مثلا. ما شروع کردیم باش بحث کردن. اولین حرفی که زدیم این بود که خب آقای فهمیده، آقای نازنین، کی گفته آقای اسلام میخواد ما رو برسونه به اینجا که فقط دروغ نگیم؟ گفت پس چی میخواد از ما؟ به اوج صداقت وقتی اندیشیدیم، دید نه، جز با مسائل عرفانی به این اوج صداقت نمیتونه انسان برسه. به اوج رفاقت، ببینید اوج رفاقت، یعنی کمی جزئی کنیم، اوج رفاقت فقط کسی داره که خودخواهی نداشته باشه. آدم های خوب معمولی همه خودخواهی دارن. آقای اسلام میخواد ما رو به اون نقطه برسونه. این نفر میگفتش که شما نوشته بود تو سوالها که شما چرا میگید آقای اسلام، حتی بالای منبر من میگم آقای اسلام، اینجا نگفته بودم تا حالا، شما میگید خانم اسلام، مگه اسلام مرده؟ حالا ما رو همینجوری رو حساب مثلا میخواد احترام بگذاریم میگیم، حالا آقای یا خانومش مهم نیست. میخواد ما رو به اوج صداقت برسونه. اوج صداقت یک هماهنگی ذاتی بین انسان و عالم طبیعت ایجاد میکنه و هستی ایجاد میکنه. اوج رفاقتی که بین یه زن و مرد ممکنه اتفاق بیفته فقط بین حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام ممکنه رخ بده.
تو تربیت دینی همه چیز حد اعلی و عالی خودش رو داره،
اهدافش اونجاست، به اون سمت حرکت میکنه. حالا ممکنه محقق نشه، ولی به عشق اون اهداف عالی عمری رو سپری میکنه، به یک عشق برتر وجودش گرم میشه، چه بسا به خیلی از اون مراحل هم برسه. هرچی هم انسان تو این دنیا خواست بهش نرسید، خدا اون دنیا انسان رو به اون نقطه خواهد رسوند. مهم اینه که ما بخوایم به سمتش حرکت بکنیم. شما به من دیگه نفرمودید که آیه شریعتی در اون دنیا چند سال زندگی خواهید کرد؟ چند سال زندگی میکنید در اون دنیا؟
اون دنیا هم فیها خالدونه دیگه.
خب چند سال میشه؟ میشه؟
نمیدونم چند سال میشه، چون نرفتم.
یعنی خالدون یعنی چند سال؟ مثلا بخوایم بشموریم میتونیم بشموریم؟
فکر نمیکنم بشه شمرد.
یعنی بی نهایت میشه.
همیشه آره.
یعنی اگر ما 1 میلیارد سال بنشینیم بشموریم، 1 میلیارد، 1 میلیارد، 1 میلیارد، 1 میلیارد، هنوز عمر ما شمرده شده تمام میشه شمارش عمر ما؟ نه. خب این عمر طولانی که میخوایم تو اون دنیا باشیم، اونجا نمیخوایم رشد کنیم. رشد اون دنیا وابسته است به این که شما اینجا به سمت رشد حرکت کنید، یعنی رشد یافته باشید و به سمت اون قله ها حرکت کنید. کافیه ما اینجا به سمت دین، یعنی این به سمت قله های کمال حرکت کنیم و رشد رو بخوایم، بقیه‌اش اون دنیا محقق میشه. رقیب تربیت دینی خوبی های حد اقلی هستن که ارثی هستن، غیر اکتسابی هستن. ما باید علیه این خوبی ها حرف بزنیم تا این بیرقیب بمونه، اعتنا کنیم به تربیت دینی که یه رشد مداوم از ما میخواد. اصلا خدا کاری نداره، این مسئولیت شما هم سنگین تر کنم. شما فرمودید بچه خوبی هستم من خیلی اوزام درسته. شما بچه خوبی هستید، خدا از شما چی انتظار داره؟ خدا اینقدر ساده است؟ میگه خب خوب هستی تموم شد. خدا میفرماد نه، تازه من این خوبی ها رو دادم، حالا انتظاری که از تو دارم بیشتر از بقیه است. اگر از بقیه میخوام تا پله 10 برسن، از شما میخوام تا پله 90 برسید. مؤاخذه های شما هم سنگین تر خواهد بود روز قیامت. هی بگی من خوب بودم، فهم اونا که من خودم بد دادم. سوال منو جواب بده، امکاناتی که دادم برای رشد چرا استفاده نکردی؟ این حقیقت عالمه که آدم باید تو مسیر رشد قرار بگیره. به چند تا خوبی رسیدم؟ نه، اینا همه بحث سر ضرورت خوب شدنه که باید دیدید که جا به جاش به اون سوال دیگر شما هم رسید که اون خوب بودن، اون اوجی که اهداف تربیت دینی رو تشکیل میدن، اونا چه چیزایی هستن. باید به اون خیلی نگاه کرد، به این بحث هم پرداخت.
خیلی بحث خوبی شد، یعنی احساس میکنم که واقعا ضرورت تربیت دینی چیزیه که بارها و بارها باید بهش پرداخته بشه و خالی از لطف نیست پرداختن به این نکات، به خاطر اینکه اون چیزایی که درون آدم فراموش شده رو بیدار میکنه. فکر میکنم
یه مثال بزنم.
4 دقیقه وقت داریم،
ابی نداره. این مثال میارزه که حسن ختام کلام ما باشه، بحث شما هم به سوال شما هم بمونه برای جلسه بعد. ما یه وقتی داریم میدویم شدیدن از ترس یه گرگ که واقعا میخواد ما رو تیکه پاره کنه. البته این مثال ها مثال های افسانه‌ای و روستایی و قدیمیه، چون گرگ پیدا نمیشه. یه وقتی داریم از خیابون رد میشیم با شتاب بیش از حد به خاطر اینکه یه ماشین داره بوق میزنه و داره ما رو له میکنه، وحشت و ترس هم از در ما ایجاد میشه، میندازیم خودمون رو توی طرف خاکی. یه وقت هم همین حرکت رو داریم انجام میدیم، نه برای فرار کردن از یک گرگ، برای رسیدن به یک گل.
گل
دومی کمتر تو زندگی انسان پیش میاد، درسته؟ معمولا آدم اگه سری بدوه داره از یک گرگی فرار میکنه، نه برای رسیدن به یک گل. ولی زیباتره، شیرین‌تره. تربیت دینی میگه تو حرکت کن برای رسیدن به یه گل، نه فرار برای فرار کردن از یه گرگه که برگردی میبینی خب گرگی نیست، من که آدم خوبی هم، من که قاتل نیستم. تربیت دینی نمیخواد شما رو فراری بده از گرگ قاتل بودن، میخواد به گل وجود امیرالمومنین شما رو نزدیک بکنه. این ضرورت رو البته هر کسی نمیفهمه. یه خاطره واقعی هم بگم، میگفت داشتیم با چمران تو جنگ پیش میرفتیم تو بیابونه، یه دفعه گفت نگه دار. من تو ماشین گفتم که ما الان زیر آتیشیم، دشمن ببینه الان ما رو میزنه، چی کار داره چمران، چه مسئله جنگی پیش اومده؟ دیم رفت توی بیابون یه چند ده متر اونورتر یه دونه گل وسط بیابون در اومده بود، نشست دورش نوازشش کرد و یه کمی با او مناجات کرد و برگشت، گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت عبور کنیم. تربیت دینی ما میخواد به این نقطه برسونه. اونایی که فقط حرکت رو در فرار کردن از گل گرگ میبینن، با این گلگرایی تربیت دینی نمیتونن کنار بیان.
ایجاد آرامش در وجود انسان هم میتونه یکی از اهداف تربیت دینی باشه؟
ولی خواهش میکنم اوج آرامش بگید.
اوج آرامش،
شما یه چیزایی رو اسمشو میگذاریم آرامش که واقعا آرامش نیست، هنوز آرامش تجربه نکردیم.
قرار شد حد اعلای هر چیزی در تربیت دینی مطرح بشه. چقدر وقت داریم؟
یک دقیقه.
بسیار خوب، ما امروز نرسیدیم به سوالات دوستان عزیزمون پاسخ بدیم. یک دو تا سوال بود، انشالله هفته آینده در تلیعه برنامه
یه متنی رو برای برای مطالعه دوستان پیشنهاد کنم.
خیلی خوب، خیلی درخواست کردن.
خطبه حمام، آقای حمام با هی دو چشم، خطبه ایست که پیام امیرالمؤمنین علی علیه السلام از اوج خوبی های خوبان تربیت شده و تقوا یافته سخن گفتن. هر کی میخواد ببینه تربیت دینی اوجش به کجا میرسه، بره خطبه حمام و یه شرح مناسبی براش پیدا بکنه.
خطبه متقین هم نام دیگرش هست دیگه.
درسته، این رو برن بخونن. آقای حمام وقتی اوج این خوبی ها رو شنیدن جان دادن.
حالا اگه ما جان ندادیم چی کار کنیم؟
ما مقاومت اون خیلی زیاد.
خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. برنامه امروز سمت خدا هم تموم شد. تا یادمون بندازه اون چیزی که باقی و جاویده فقط خودشه. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند، ابر و تندر و باران. هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه، و من هوای تو را دارم. حاجی پناه، خیلی ممنون و متشکرم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق حضرت استاد پناهیان از حضورتون مرخص میشیم. خدا بند پشت و پناهتون باشه. آخسته نباشید.
خداوند گسترده بر فرازم،
گسترده بر فرازم
هفت آسمانت و هفت اورنگ خداوندیت حاکم بر من و ما و هستی، و بر هر یک از هفت و در میان هر یک نشانه ای از ربانیت تو جاری. آسمان اول جلال و جبروت،
جلال و جبروت،
و دوم ملک و ملکوت، سوم آسمان رحمان و رحیم، و چهارمین عزیز و علیم، پنج علیم و خبیر و شش سمیع و بصیر و هفتم علی کل شیء قدیر. و خداوند این گونه محاط در محیط تحت احاطه تو هم، و مرید بر اراده مرادی چون تو، و قامت آگاهیم کوتاه است و نمی رسد خداوند به یک از هفت آسمان آگاهی تو. و چه می گویم خداوند، چه می گویم که این هفت با تمام وسعت و گستره ذره‌ای، حتی ذره‌ای نیست که بتواند لحظه‌ای، تنها لحظه نشانگر عظمت و آگاهیت باشه. من چه نادانم به وسعت علم تو بر همه چیز و همه جا و همه کس و بر همه و همه و همه خداوند نزدیک تر از